دارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. کم کم به ساعت 21:09 شب داریم نزدیک میشیم و از همراهی صمیمانه شما خوبان هم خرسند و خوشحالیم. اما در ادامه برنامه ها دعوتتون میکنم شنونده برنامه پایانی ما در این نوبت کاری باشید که گفتگوی علمی هست با موضوع رتبه بندی دانشگاه ها، مفاهیم و ضرورت ها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از رادیو گفتگو خدمت شنوندگان عزیز هستیم. امروز در باب رتبه بندی دانشگاه ها از رادیو گفتگو خدمت عزیزان سخن میگوییم. در باب رتبه بندی دانشگاه ها موضوعات و مسائل مختلفی مطرح است که امیدواریم بتونیم امروز بخشی از اون رو برای عزیزان شنونده روشن کنیم. برای روشن کردن این موضوع من مصطفی بهزادفر، رئیس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت، به عنوان کارشناس مجری خدمت شما هستم و بزرگوارانی از دانشگاه های امیر کبیر و علم و صنعت حضور دارند که بتونیم موضوع رو به طور وسیع مورد بحث قرار بدیم. آقای دکتر رمضانی خورشید دوست، دکترای مهندسی سیستم ها و کنترل از دانشگاه امیر کبیر هستند که ما خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای دکتر محمدی اقدم هم دکترای مکانیک، مدیر پژوهش دانشگاه امیر کبیر، از این دانشگاه خدمتشون هستیم که بهشونم سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و همکارانتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
نفر سوم مانند من از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت ایران هستند، آقای دکتر کرمپور حقیقی که از دانشکده صنایع این دانشگاه فارغ التحصیل شدند که در این برنامه حضور دارن. خدمت آقای دکتر حقیقی هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و جناب عالی و مهمانان عزیز.
اگر اجازه بفرمایید برنامه رو با یک پرسش عام از آقای دکتر رمضانی خورشید دوست که از سال 1364-65، یعنی بیش از 3 دهه، در جریان رتبه بندی دانشگاه ها قرار دارند شروع کنیم. آقای دکتر رمضانی خورشید دوست، خواستم از شما ابتدا خواهش کنم در رابطه مفاهیم و الزامات رتبه بندی دانشگاه نکاتی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رتبه بندی یک موضوعی است که از سال بگم از دهه 1970 توجه ویژه‌ای بهش شده، نه رتبه بندی دانشگاه ها، کلن رتبه بندی دو تا معنی داره، یکی رنکینگه یکی آوت رنکینگه. چون من میخوام یه مقدار موضوع رو اصلا به لحاظ پرداختن به رتبه بندی توجه داشته باشید. از نظر موضوعی معمولا یه موضوعی داشته باشید، یه تعداد شناسه داشته باشه که این شناسه ها میتونه تعارض داشته باشه جاهای مختلف، یک موضوعی مطرح میشه تحت عنوان رتبه بندی، تحت عنوان رتبه بندی چند شناسه‌ای، چند معیاری، چند ملاکی، و انگلیسیش هم مالتی اتریبیوت رنکینگ، مالتی اتریبیوت مالتی کرایتریا رنکینگ. و فقط برای دانشگاه ها مطرح نیست، کلا رتبه بندی بیمارستان ها میتونه مطرح بشه، رتبه بندی شهرها میتونه بشه و هاکذا. یعنی رتبه بندی خودش یک موضوعی است که از 1900 سالهای 1970 توجه ویژه‌ای در جهان بهش شده. حالا این خوش بحث نظری خیلی جالبی داره که چرا پیش از اون نشده، چطوری بوده، چون دانشگاه هاروارد در سال 1960 اند اواخرش این بحث رو به یه شکل بسیار بسامانی تونسته ارائه کنه و دو نفر از بزرگوارا که در عرصه تصمیم گیری بودند مسئله مالتا کرایتیر یا دیسیژن میکینگ رو مطرح کردن و بعد از اون توجه ویژه شد به لحاظ نظری روی رتبه بندی. حالا پس من رتبه بندی رو بعدم میتونیم بحث کنیم سریع.
فقط این چیزی که شما میفرمایید در واقع میخواید بفرمایید که بحث رتبه بندی که فقط مشمول دانشگاه ها نیست، شامل شهرها میشه، شامل صنایع میشه، ریشه در چگونگی تصمیم سازی در جامعه داره.
به عبارت دیگه این ماجرا اینطوریه، دو تا قسمت داره، یکی شناختیه، بعدش هم تصمیم گیریه. قسمت شناختی ماجرا به عبارت دیگه مطرح میکنن که یک ماجرای کمپلکسه، موضوع کمپلکس یا ماجرا پیچیده یک چیزیست که سازمان ملل از 1980 پلاس، یعنی بعد از 1980 بهش توجه کرده. توی کنفرانس پاریس در 1984 اولین بار یک موضوع مطرح شده، یک کنفرانسی مطرح شده توسط سازمان ملل که 20 چند تا مقاله بیشتر نداشته تحت عنوان واس کمپلکسیتی. و یعنی این موضوع یکی از موضوعهای کمپلکس بوده که چرا؟ چون شما میتونید یک موضوع را داشته باشید، شاخص ها عوض شه، رتبه بندی ها کلن عوض شه، و اینکه ما بخوایم یک رتبه بندی داشته باشیم که به عبارت ریاضی یا منطقی روباست باشه، مستحکم باشه، کمتر تحت تأثیر شناسه ها و سلیقه ها و چینش شناسه ها باشه، یه موضوعی است که عرض کردم از سالهای 1970 توجه ویژه‌ای به این مسئله شده و این روی رتبه بندی همه چی میتونه تأثیر بذاره. بستگی داره کیا میخوان چی رو رتبه بندی بکنن و چطوری ارائه کنن، میتونه علایق و سلایق درش دخالت کنه. این بحث رتبه بندیه و به خاطر همینم هم یک بحث بسیار جالبیه که درش بپردازیم.
اجازه بده من پس از اینکه یه صحبتی با دوستان دیگه داشته باشیم بعد شما خواهش کنیم که یه مقدار توی شاخص ها صحبت کنیم. من قبل از اینکه آقای دکتر اقدم نکته رو بفرماین تصورم اینه که یه توضیح بده به اینکه در واقع به دلیل پیچیدگی های شناخت که هم در تصمیم گیری و هم در تصمیم سازی که بستر اصلی توسعه هستن وجود داره، جامعه به اینجا رسیده که وارد یه جریان رتبه بندی بشه که انواع مختلفی داره که یکی از رتبه بندی ها دانشگاه هستن. آقای دکتر رمضانی به طور عام رتبه بندی رو مطرح کردن. خواستم از آقای دکتر اقدم خواهش کنم که به طور خاص اگر بتونم به مفاهیم و الزامات رتبه بندی دانشگاه ها بپردازن، بد نیست که بحث آقای دکتر رمضانی رو قبل از اینکه بخوایم به موزه و موضوع چالش ها برسیم یک کمی تکمیل تر کنیم.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که حالا آقای دکتر ترشح رو به طور عموم فرمودن. در مورد دانشگاه ها هم حدود سالهای 90 میلادی مؤسسات مختلف و دانشگاه های مختلفی شروع کردن به این موضوع رتبه بندی. امروز تعداد زیادی هستند مؤسساتی که رتبه بندی انجام میدن. ما حتی در داخل ایران مؤسسه در واقع آیستی شیراز هم بین کشورهای جهان اسلام در واقع رتبه بندی داره، دانشگاه‌های جهان اسلام رتبه بندی میکنه. از حدود سال 90 به بعد مؤسسات متنوعی بودن. شاید اولین مفاهیم برگرده به کاری که دانشگاه شانگهای کرد تو در واقع رتبه بندی دانشگاه‌ها. دانشگاه هم به قول آقای دکتر یه مجموعه پیچیده است که شما وقتی آخرش میخواید بگی حالا کدوم دانشگاه بهتر از کدوم دانشگاه است، طبیعتاً باید این مفاهیم کیفی رو بیارید و کمی بکنید. این کاری است که حالا بشر توی 30-40 ساله در موضوعات مختلف انجام داده، من جمله دانشگاه. مؤسسات متنوعی این کار رو انجام میدن. مشهورترینشون میگم شروعش با مؤسسه شانگهای چین بوده، بعد از اون در واقع مجموعه های تو اروپا، دانشگاه لایدن، مؤسسات کیو اس و تایمز که تا سال 2005 میلادی اینا مشترک کار میکردن، بعد از هم جدا شدن و معیارا رو متنوع در واقع در نظر گرفتن برای ارزیابی دانشگاه ها. شاخص های فراوانی دارن، از 100% پژوهشی شروع میشه تا مثلا 50% پژوهش، 50% هم آیتم های آموزشی و غیره. یه مسئله کاملا به روزی هم هست، یعنی همین مسئله تایمز امسال یک سیستم رتبه بندی جدید خودش رو در واقع لانچ کرده و معرفی کرده و اعلام کرده خلاصه هر دانشگاهی میخواد وارد این مجموعه بشه که بیشتر شاخصاش همین شاخص های توسعه سازمان ملل هست در واقع. بنابراین شما از زوایای مختلف میتونی به دانشگاه نگاه بکنی و بر اساس اون شاخص تعریف بکنی و بر مبنای اون رنگ انجام بدی و رتبه بندی انجام. در مرحله در واقع بعدیش هم خب طبیعتاً استفاده های از این رنکینگ ها میشه برای استخدام، برای در واقع ادامه تحصیل، برای اعلام پذیرش، برای اعلام همکاری. وقتی دو دانشگاه میخوان
الزامات رو،
بله دیگه، دو تا دانشگاه مثلا میخوان با هم همکاری کنن، بالاخره باید حدوداً همدیگر رو بشناسن و نمیشن برای همدیگه سخنرانی کنن. وقتی میگه من در رتبه بندی مثلا تایمز یا شانگهای مثلا 25 هستم، 250 هستم یا 1000 هستم، حدود اندازش در واقع در اختیار مخاطب قرار میگیره. برای همینه که خب مثل همه رنکینگ ها، مثل همه رتبه بندی ها جذابیت داره و افراد هم، یعنی مجموعه هم علاقمند هستن که تو این حضور پیدا بکنن. بعضی مؤسسات هستن که 100% پژوهشی انجام میدن، مثل لایدن، در واقع دانشگاه لایدن، یا مثل یو اس نیوز. اینا 100% پژوهشی هستن. آمار شما رو از وب و اون در واقع منابعی که در اینترنت هست جمع آوری میکنن و شما رو ارزیابی میکنن. بعضی دیگه نه، مثلا درصد کم تری پژوهش هست، پابلیکیشن یا مقالات غیره اینا کمتر هست درصدش. و همکاری های بین المللی، همکاری های داخلی، نسبت استاد و دانشجو، فضای آموزشی، آیتم های مختلف، درآمد های پژوهشی، حضور در جامعه، اینکه مثلا دانشگاه در جامعه خودش چقدر حضور داره، چه کار میکنه، اینا طبیعتاً نیاز به اطلاعات گرفتن از دانشگاه ها دارن و بر همون مبنا باز رنکینگ های انجام میدن. بنابراین شما میتونید در یه رنکینگ رتبه بالاتری داشته باشید، در رنکینگ دیگه رتبه پایینتری داشته باشید. به هر حال زیادن. الان یه مورد دیگه‌ای هم که هست، مورد وبومتریکس هست، که اصلا شما تو فضای وب چقدر در واقع تعامل دارید با دنیا،
یعنی خود تعامل داشتن با دنیا،
بله،
در فضای
بله،
یک شاخص داره.
دقیقاً. البته 4 تا شاخص داره همین وبومتریکس، 4 تا شاخص داره که هر 4 تاش متمرکز روی خود در واقع وب هست. پرزنس هست، چقدر حضور دارید، چقدر مشارکت دارید، چقدر به شما مراجعه میکنن، چقدر شما اطلاعات در اختیار دیگران میذارید. و جالب هم هست، شما رو میتونن در واقع ترغیب کنن به اینکه دانشتون رو تو فضای مجازی در اختیار دیگران
قرار بدید. خب با تشکر از آقای دکتر اقدم خدمت شنوندگان عزیز یک بار دیگه سلام عرض میکنم و مطرح میکنم که در باب رتبه بندی دانشگاه ها در رادیو گفتگو خدمت عزیزان هستیم، خدمت آقای دکتر رمضانی خورشید دوست، آقای دکتر محمدی اقدم از دانشگاه امیر کبیر و همینطور خدمت آقای دکتر کرمپور حقیقی از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت ایران و همینطور شخص این جانب بهزادفر از دانشگاه علم و صنعت ایران. نکاتی رو آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر اقدم در باب مفاهیم رتبه بندی توضیح دادند یه مقداری هم از الزامات گفتگو کردن. به نظر میرسه که اگر آقای دکتر حقیقی بتونن با تأکید بر آشنایی که خودشون از مفهوم سیستم ها دارن با توجه به اینکه فارغ التحصیل صنایع هستن، یه کاتگورایز کردن، یعنی در واقع مقوله بندی از این داشته باشن که شنوندگانمون بتونن این ترکیب این دوتا رو یکم واضح تر بگیرن، ممنون میشم.
خواهش میکنم. همونطور که جناب دکتر محمدی فرمودن، خب مؤسسات مختلفی بحث رتبه بندی رو توی دنیا دارن انجام میدن. خب هر رتبه بندی در واقع داره نوعی برنامه و سیاستی رو که حالا دانشگاه ها یا اون نظامی که داره رو دنبال میکنه رو داره رتبه بندی میکنه بر اساس، یعنی داره یک به دنبال یک برنامه و به دنبال یک قطعا سیاستیه. و خب از این منظر وقتی نگاه میکنید، رتبه بندی به معنای خودش، این رتبه بندی که فی نفسه که یک ارزش خاصی نداره. ما باید بدونیم که رتبه بندی در یک نظام ارزیابی داره شکل میگیره، یعنی در همون نظامات ارزیابی عملکردی دانشگاه ها داره شکل میگیره. خب وقتی که به این موضوع به این شکل نگاه میکنیم، حتما یک نگاه سیستمی رو میطلبه. یعنی ما به مقوله رتبه بندی و به مقوله ارزیابی باید یک نگاه سیستمی داشته باشیم، به این معنا که حتما هر مؤسسه دانشگاهی یا هر مؤسسه پژوهشی آموزشی یا هر اون نظام آموزشی پژوهشی ما یک تأثیراتی رو داره توی، یعنی اگه تو اون مراتب خروجی یک سیستم رو نگاه بکنید، از اون خروجی و پیامد و بازخوری که داره، حالا اون تأثیراتی که داره توی جامعه میذاره، اون تأثیراتی که داره، اون دستاوردهایی که داره به عنوان یک دانشگاه و اون بازخوردهایی رو که داره رو اگر شما بررسی بکنید، یک منظری از سیستم رو داره نشون میده. نظام‌های مختلف شاخص‌های مختلفی داره، ولی اینو هم توجه بکنیم که تمام این نظام‌ها نظام‌های کاملی نیستن. هر کدومش تو بحث ارزیابی خودش حتما ایراداتی دارن، تو بحث شاخص‌هایی که هر کدوم اینها دارن ممکنه ایراداتی داشته باشه. به خاطر همین که دکتر گفتن مثلا تایمز یه نظام جدیدی دوباره روی کار آورده که حتما ایراداتی رو در گذشته داشته که اون حالا یا ایراده در نظام بهبود،
یعنی مرتب در حال اصلاح شاخص ها هستند.
بله، در واقع بحثی رتبه بندی ها داره کیفیت عملکردی نظام های آموزشی رو داره میسنجه. حالا این کیفیت عملکردی از ابعادهای مختلفی قابل سنجش که شاخص ها داره این ابعاد مختلف رو داره میسنجه. حالا به یک معنایی علاوه بر این که شما دارید اون مراتب خروجی یک دانشگاه رو دارید ارزیابی میکنید، توی یک سری نظامات شما دارید اون فرایندهای اجرایی اون دانشگاه رو هم دارید ارزیابی میکنید. یعنی حالا هرچی این نظامهای رتبه‌بندی یک نظامهای کاملتری باشه، شاخصهای کاملتری رو دنبال بکنه، نتیجتاً اون رتبه‌بندی که میتونه یک فیدبک خوبی رو از اون مؤسسات دانشگاهی بده، خب تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. تو همین نظام‌های رتبه‌بندی ما شاید بیشترین تمرکز رو روی مقالات علمی داره که خود ایران هم در تحلیل اون مجلات علمی که وجود داره، تا بعد از آمریکا و هلند شاید به نحوی میشه گفتش که سومین کشوری هست که در اون مطالعات استنادیش و در تحلیل مجلات علمی.
شما نکته جالب رو فرمودید، توی بحث مجلات رو مطرح کردید و گرید مجلات رو توضیح میدادید. اگه اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم، از یه بزرگواری که در واقع سال هاست که در بحث رتبه بندی مجلات و ارزیابی اونها نقش اساسی داشتن، بحث آیسی رو مطرح کنم برای تکمیل شدن بحث شما. اگه اجازه بدید از آقای دکتر علی گزنی که معاون سابق پژوهشی آیسی بودند خواهش کنم که از طریق تلفن وارد بحث ما بشن و دیدگاه‌هایشون رو در رابطه با نکته‌ای که به طور خاص شما اشاره کردید یا به طور عام در رابطه با ارزیابی بفرمایید، بعد خدمت عزیزان دیگر باشیم. آقای دکتر گزنی سلام عرض میکنم خدمت شما، اگر روی خط هستید ممنون میشم نکاتی رو بفرمایید.
منم عرض سلام دارم شما و شنوندگان عزیزتون. منم عرض سلام دارم خدمت مهمانان عزیزتون. خواهش میکنم آقای رئیس نادی علوم جهان اسلام، از اولین حالا سالهای تأسیسش بنا به ضرورتی که احساس کرد توی بحث رتبه بندی وارد شد. حالا رتبه بندی رو توی سطوح مختلف ارائه داد. در سطح ملی خب دانشگاه های وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه های آزاد اسلامی، همینطور پژوهشگاه های مختلف رو رتبه بندی کرد. خب به اعلام رتبه بندی هایی که در سطح بین المللی انجام می شد، مثل رتبه بندی یو اس نیوز، کیو اس، تایمز، شانگهای و حالا لایدن عمدتاً پرداخت، در کنار اون خب اولین نظام رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام رو و مؤسسات تحقیقاتیشون هم راه اندازی کرد و این سیستم در نوع خودش در سطح بین المللی یه سیستم کم نظیریه که از این طریق در واقع به نوعی دانشگاه های مختلف در سطح جهان اسلام هم میتونن خودشون رو بر حسب 4 تا شاخص، یکی تعاملات علمیشون، یکی در واقع اثرگذاریه که از بابت اقتصادی داشتن و اجتماعی و همچنین میزان تولیدات علمیشون و اون میزان امپکت یا اثرگذاری علمیشون، کیفیت علمیشون با همدیگه میتونن مقایسه بکنن. این تو بحث رتبه بندی فعالیت هایی که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تا الان انجام داده.
آقای دکتر، این 4 شاخص یا 4 ارزش رو که فرمودید، اگر قرار باشه اندازه‌گیری بشه دقیق‌تر، چه ملاکی برای اندازه‌گیری این هست؟ مثلا وقتی که ما میگیم تعاملات علمی یا اثرگذاری، ملاک‌هایی داریم که مثلا ببینیم که یه دانشگاه، یه فرد، یک مؤسسه چگونه اثرگذاریش رو تبیین میکنه، یا چگونه شما میتونید بفهمید که چه میزان اثرگذار هست؟
خدمت شما که عرض کنم تو شاخص های مختلف هر کدوم رو که بخوایم صحبت کنیم، ما باید یک نکته رو فراموش نکنیم، اونم این که نظام های رتبه بندی از یک بعدی بنگاهی هستن که وقتی میخوان رتبه بندی رو انجام بدن، اون مسئله اقتصادیش خب مطرح میشه در خصوص همه پدیده هم همینجوریه. شما هر کاری که بخوایم بکنین، به صرف بودنش این مهمه. این که شما بخواید تمام ابعاد یک مسئله رو بسنجین، خب این یه مقدار خب از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. کاری که میکنن این هست که برای مثلا تعاملات بین المللی، اینا میان همون شاخص مقالات علمی رو، مقالاتی که شما حالا مثلا تایمز میاد مقالات اسکوپوس رو مبنا قرار میده، کیو اس مقالات اسکوپوس رو مبنا قرار میده، شانگهای هم جدیدن اعلام کرده که رو اسکوپوس میخواد متمرکز بشه، حالا بعدی هم رو ISI، مثلا بعضی نظام های رتبه بندی دیگه اینا رو ISI متمرکز میشن. کاری که میکنن این هست که میان به نوعی مقالات رو نگاه میکنن، میگن که این مقاله فرضاً توسط یک پژوهشگر از ایران نوشته شده، توسط یک پژوهشگر دیگه مثلا بالفرض میگم از ترکیه نوشته شده.
بله.
این یک تعامل حساب میشه که بین دو تا پژوهشگر صورت گرفته. اگر در سطح مؤسسات نگاه کنیم، بعضی از رتبه بندی ها مثل مثلا رتبه بندی لایدن، همکاری های بین مؤسسه ای رو و حتی فاصله اونها رو هم محاسبه میکنه. یعنی که اگه شما با از دانشگاه شیراز با دانشگاه تهران دارید همکاری میکنین، این که دانشگاه تهران مثلا با دانشگاه خارزمی همکاری کنه، اینو دو تا وزن مختلف بهش میده. پس به این میگن همکاری های بین مؤسسه، که دوباره از طریق چی سنجیده میشه؟ مجددا این از طریق همون در واقع چیزی که میان پیپرها رو نگاه میکنن، میگن خب این نویسنده از دانشگاه تهران بوده، این نویسنده هم از دانشگاه خارزمی هست. این در واقع یه شقشه. یک گونه دیگه در واقع میان میزان در واقع حالا شهرت شما رو اندازه گیری میکنن، مقبولیت شما رو در سطح بین المللی. مکانیزمی که الان وجود داره اینا رو از طریق نظرسنجی انجام میدن، میان به صورت رندوم یه ایمیل برای یک نویسنده، حالا نویسنده های خاص، و یه مکانیزمی برای خودشون دارن، این روش تا حدود سیستماتیکه، یک اینویتیشن برای شما میاد، یک دعوتنامه برای شما میاد، از طریق میل برای شما یک نظرسنجی ارسال میشه، در صورت که شما شرکت کنید بهتون میگن که خب حالا برای ما بگید که کدام دانشگاه ها از لحاظ شما در واقع تو اون منطقه‌ای که هستین تو سطح بین المللی، حالا تو رشته های خاص متناسب با تخصص شما، ازتون میپرسن که اینا رو بیاین بگین شهرتش از نظر شما چی هست. و بعد وقتی این کار رو در سطح بین المللی انجام میدن، این در واقع به نوعی مقبولیت اون دانشگاه رو از طریق همین در واقع سنجه میسنجن که کمپانیایی هستن تو دنیا. حالا قبلا این کار رو خود شرکت تامسون رویترز قبلا در واقع، یا همون ISI
بله
بله، یه تیمی داشت تامسون رویترز، میدونین که این رو واگذار کرد کمپانی ISI رو به شرکت کلاریویت آنالیتیکس. اینا در واقع تیمایی داشتن که این کار رو انجام میدادن، همین الان هم بعضی از این سنجه ها وجود داره. این تعامل بین المللی که پرسیدین این هست در واقع.
خب خیلی خوب توضیح دادید آقای دکتر، مخصوصا برای شنوندگانمون، چه شنوندگان متخصص که از دانشگاه هستن و چه شنوندگان غیر دانشگاهی که بعضن در بحث رتبه بندی چیزهایی رو شنیدن، در بحث مقاله ها چیزهایی رو شنیدن و میخوان بدونن. نکات شما خیلی خوب بود، و ولی یه نکته چالشی رو من اگه بتونم از شما سوال میکنم، ممنون میشم اگه بتونید پاسخ بدید به ما، این که تو بحث ISI که کشورمون یه جوری داره موضوع مقاله نویسی رو اگر بخوام اگزاجره بکنم مطلق میکنه، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید و آیا واقعا این جریان میتونه جریان سازندهی برای توسعه ملی ما باشه یا نه؟
ببینید من در واقع ارجاع میدم حالا به تایی که جناب دکتر برومن معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم اشاره کردم بهش، دکتر برومن شخصیتی که دارن در واقع به دنبال بحث‌های فناوری و نوآوری هستن و بحث‌هایی که در واقع به هر ترتیب الان تو سطح بین‌المللی به نوعی از دانشگاه‌ها انتظار می‌ره. ببینید اگه ما حالا نگاه بکنیم تو سطح بین‌المللی می‌بینیم که اخیراً حالا به هر ترتیب، هرچند که ما کشورمون از سمت ایالات متحده بسیار تحت فشاره، ولی خب ما باید ببینیم که اونا دارن چه کار میکنن. نکته‌ای که وجود داره اینه که میبینیم اونا دارن تمرکز بسیار زیادی رو روی میذارن که چگونه نوآوری ها و فناوری ها رو به بحث علم مرتبط بکنن. آخرین تحقیقی که ما انجام دادیم و نتایجش اخیراً تو سطح بین المللی چاپ شده، امروزه باید بگیم که از این لفظ باید استفاده کنیم که باید بگیم ساینس بیس اکونومی. ببینید تا حالا ما میگفتیم نالج بیس اکونومی،
اقتصاد دانشپایه در واقع،
ولی الان دیگه باید بگیم ساینس بیس اکونومی. چرا؟ چون که ما نوآوری ها رو که بررسی کردیم، نوآوری هایی که در سطح بین المللی صورت میگیره و نوآوری هایی که در واقع بیشترین اثرگذاری اقتصادی رو داشتن، یعنی اونهایی که در واقع به نوعی بیشترین اثر رو توی جی دی پی یک کشور داشتن،
بله.
این رو که ما نگاه کردیم دیدیم الان بیش از در واقع به نوعی 50% نوآوری هایی که تو دنیا اینا اصطلاحا بهشون میگن breakthrough innovations یا اون نوآوری هایی که بیشترین اثرگذاری اقتصادی داشتن، اینا یک پایه اصلیشون ساینسه. ببینید یک پایه اصلشون، ما نمیگیم کل داستان ساینس هست که این خودش یه بحث خیلی مفصلی هست. خب ما توی همچین فضایی تو دنیا داریم سیر میکنیم. بعد وقتی ما اومدیم کشورهای مختلف رو با هم مقایسه کردیم، دیدیم تعداد معدودی از کشورها هستن که تونستن علمشون رو بالفعل بکنن، یعنی ببرن تو حوزه نوآوری ازش استفاده بکنن. آیا یکی برو من اشاره‌ای که میکردن تو یکی از جملاتش، من حالا به جمله ایشون چون جمله زیبایی هست نقل میکنم از ایشون، میگن ما نباید حالت افراط و تفریطی باشه الان بگیم خب فناوری و نوآوری علم رو بذاریم کنار. این وسط علم و پژوهش اینها زیربنا و در واقع به نوعی اون سنگهای زیربنایی هستن که از طریق اون پژوهش اگه بخواد تبدیل بشه به ثروت به عنوان حالا یکی از فراورده های علم یا یکی از آورده هایی که مد نظر داریم، این وسط ما به پژوهش نیاز داریم. پس نگاه کنید، ما الان یک جمعیت بزرگ دانشجویی داریم، اساتیدمون در طی چندین سال، حالا من نمیگم همه اساتید ولی یه قشر بزرگی به هر ترتیب مقاله ISI نوشتن، کار ساده ای نیست، انگلیسی نوشتن، تو ژورنالای خوب نوشتن و به خصوص الان، الان ببینید تفاوت کرده با حتی 10 سال پیش، چرا؟ چون رقابت برای انتشار در مجلات تاپ در واقع بیشتر شده.
درسته.
و ما باید اینو ارج بنهیم، در کنارش اینو مثل یه در واقع به نوعی یک سرمایهی بهش